بسم الله الرحمن الرحیم. دوره معارفی از صحیفه سجادیه، جناب آقای اعوانی، جلسه پنجاهم، پنجشنبه 9 بهمن 1393، مؤسسه فرهنگی روزبه.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صحبت در دعای هشتم از کتاب شریف صحیفه سجادیه بود، اما قبلش ولادت فرزند بزرگوار امام هادی علیه السلام و پدر ارجمند امام عصر علیه السلام رو، یعنی وجود نورانی امام حسن عسکری رو، به همه شما برادران و خواهران عزیز تهنیت و تبریک میگم. این وجود مبارک رو با یک صلوات با توجه یاد کنید. و با صلوات دوم این روز رو به امام عصر علیه السلام تبریک بگید. بله. دعای هشتم نکات مهمی رو امام علیه السلام توجه میدن. ما به بعض اونها به فضل و رحمت خدای متعال اشاره کردیم، به یاری خدا ادامه میدیم. اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورة الغضب و غلبة الحسد و ضعف الصبر و قلة القناعة و شکاسة الخلق و الحاح الشهوة و ملكة الحمیه. یه تذکر بدم، من مکرر این تذکر رو دادم، لکن جا داره بازم بگم و باز هم بگم، اینا رو ما داریم تبیین میکنیم تا اونجا که خدا کمکمون بکنه، اما دعاست با حال خوش، با تضرع، اینا رو باید از خدا خواست. اینا رو من هی دارم یاداوری میکنم، نشه اینجا یه کلاسی که فقط حرفا زده میشه و تمام. اگر میخواید تنور عمل کردنتون به این دستورات داغ بشه، با حال خوش بخونید، با تضرع از خدا بخواید، جدن به خدا پناه ببرید، نه اینکه حالا ما بیاییم اینجا بگیم و تبیین بکنیم صرفا همین. نه، البته این لازمه، چون بدون تبیین این مطالب ما خوب متوجه نمیشیم چی کار باید بکنیم، چی کار نباید بکنیم. لکن این از حالت دعا غفلت نکنید. من خیلی تاکید دارم روی مطلب، نه من تاکید دارم، بندم اگر تاکیدی دارم، اون تاکیدیش که از قرآن عطرت یاد گرفتم دارم محضر شریفتون عرض میکنم. این جدیست. من باز هم عرض میکنم، بالاخره من نمیدونم در بین شما پیدا شدند افرادی که با صحیفه انس بگیرن یا نه، با همون ادبیاتی که عرض کردم هم انس بگیرن. این نمیدونم در بین شما پیدا شدن یا همچی کسانی هستن در بین شما، کسانی که هر شب تا صحیفه نخونن نمیخوابن، میرن توی یه اتاق چند خطی هر چقدر که حال دارن، نگفتین چند صفحه، هر چی موقع چند صفحه حال داری چند صفحه بخونن بعد برن بخوابن. آیا پیدا شدن؟ آیا پیدا شدن در بین شما افرادی که قبل از خواب با چشم اشک آلود میخوابن؟ آیا پیدا شدن در بین شما؟ آیا پیدا شد در بین ما افرادی که با این حال بخوابن؟ آیا پیدا شدن؟ نمیدونم. اما راه اینه با این، من دارم میگم اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورة الغضب و الی آخر، با حال خوش، من دارم خدا خواست. من دوباره یادآوری کردم، به اینجا رسیده بودیم که حضرت علیه السلام از ملکه حمیت به خدا پناه می‌بردن. ما این رو در این مقام داشتیم صحبت می‌کردیم. ملکه حمیت رو توضیح دادیم یعنی چی. به خواست یاری خدای متعال این جلسه تکمیلش میکنیم و میریم سراغ عبارت بعدی. حمیت اونی بود که طرفداری از باطل میکرد انسان، ولو این که بفهمه این باطله ولی باز طرفداری میکنه. حالا این میتونه یه شخصی باشه، پدر یا مادرش باشه، برادرش، قبیلش، عشیرش، یا یک عقیده باطلیست باز متعصبانه از او بر طرفداری میکنه و این ملکش شده، یعنی جا افتاده واسش، جا افتاده واسش، کنه طبیعتش اینجوری اصلا. اصلا اگه اینجوری نباشه شما وقت دیدیش اینجوری نیست باید تعجب کنیم، یه اندفعه چه عجب غیر این برخود کردیم. این ملکه حمیت چیز بدیست و قبلا هم عرض کردم یه جاهای حمیت لازم است و خوب است، بلکه لازم است و اگر انسان نداشته باشد باید به او یه چیزی گفت. یعنی عصبیت، عصبیت یعنی تعصب داشتن به یه چیزی که همون حمیت. این یه سری جاها اگه آدم نداشته باشه مشکل داره. مثلا به پیغمبر اکرم جسارت کردن، خب بخواه چیکار کنی؟ خواه همجوری بشینی نگاش کنی بعد تو صورتش بخندی؟ عصبیتت کجا رفت؟ درست نیست، درست نیست. یادم نیست کی و کجا این مطلب رو خوندم، دقیقا حضور ذهن ندارم، وگرنه شما میدونید تغییر دقیقم روی آدرس دادن به بعضی مسائل. یه وقتی خوندم امیرالمومنین علیه السلام جایی بود یک عربی به پیغمبر اکرم تهمت زد که این چیزی که دست توه این مال منه. امیرالمومنین اونجا داشت رد میشد، گفتن یا رسول الله چه اتفاقی افتاده؟ حضرت بودن این برای منه، این شخص ادعا میکنه مثلا برای منه. این شخص جلوی امیرالمؤمنین به پیغمبر اکرم تهمت دروغ زد، گفت دروغ میگه این مال اونه، در جا گردنشو با شمشیر زد امیرالمؤمنین. شو دیگه به این بگی دروغو دیگه چیزی نمونه تهش، هیچی نمونه. یعنی به یک پیغمبر صادق تو بگی دروغگو، یه چیز نایکاسه نمونه، هیچی نمیمونه. تمام خوبی ها رو خدا جمع کرده در وجود این مبارک جمع شده، تو دیگه به این شخص بگی دروغگو دیگه، دیگه چی؟ سید ما خلق الله است. این روایاتش مبسوط در کافی شریف اومده که پیغمبر اکرم در باب صلوات بر پیغمبر اکرم در کتاب اصول کافی بخوانید این روایات رو، سید ما خلق الله است، آقا و مهتن اون چی که خدا خلق کرده است. خلق الله تعبیر بزرگی است. اونجا باید عصبیت داشت، و اگه عصبیت نداشته باشی معلومه وضعیت خیلی خرابه. خیلی نکته مهم نیست. یه چیزی رو من جلسه قبل عرض کردم، گفتم آقا یرحمه کلا، گفتم آقا طرف مثلا مادرش مثلا ممکنه در حق عروسش ظلم بکنه، این طرف مادره رو میگیره میگه مادر یه دونه از زن پیدا میشه. این لازم دونستم من یه تذکری بدم. راست شو بخواید در طول هفته من ذهنم مشغول شد که چرا این تذکر رو بعدش ندادم. اون چه که گفتم البته درست گفتم، اما اینو من به شما عرض بکنم، هر وقت با پدر مادرتون خواستید برخورد بکنید محترمانه، دستشونو ماچ میکنید و اگر زن مظلوم شده سمت خانمو میگیری. مثلا کوچکترین بی احترامی به در مادر روانیست، کوچکترین، حتی بنزن نوک سوزن تو گوشتون زد دستشو ماچ کنید بگید چشم مامان جامد برو کار خودتو بکن، اون کاری که درسته. این خیلی نکته مهمیست، این رو من لازم درستم حتما یادآوری کنم. خب گذشتم، این حمیت مشکلش اینه. خوب دقت کنید خواهش میکنم، گاهی اوقات انسان ها یه چیزایی رو دارن اما بیرون نمیزنه. دیدی؟ هر وقت میبینیش میگی آه چه آقای خوبی، چه خانم خوبی، چه فلان خوبی، اما داخلش مشکلاتی هست، سر به زنگاهایی بیرون میزنه. تازه میفهمن آه این بود، هرچند همه سرپا یه کرباسی نوعن. مرحوم کلینی در کافی شریف، در این کتاب ایمان و کفر، در با در حمیت، در باب حمیت حدیث ششم، این روایت رو نقل میکنم که ان الملائکه، امام صادق فرمودن علیه الصلاه و السلام، ان الملائکه یحسبون ان ابلیس منهم ولیس منهم فی علم الله. ملائکه فکر میکردن شیطون از اوناست، شیطون از اوناست، نه اینکه جنسش از اوناست. قرآن با صراحت میگه شیطون کان من الجن، اون از جنه، ملائکه اصلا جن و انس نیستن. فکر میکردن این مثل اوناست، یعنی اونم مثل اینا مطیع خداست، مشکلات نداره، مخیلشون هم خطور نمیکرد که یک همچین موجودی باشد استکبار رو ورزد گوش نکنن. این یحسبون ان منه، یعنی این فکر میکردن اینا جزوش، یعنی این به هر ترتیب. بعد امام صادق اینطور ادامه دادن، فرمودن فاستخرج ما فی نفسه بالحمیه والغضب قال خلقتنی من نار و خلقته من تین. امام صادق میفرماد این خبیث خارج کرد اون چه که در نفس خودش بود به وسیله چی؟ حمیت. یعنی یک تعصب بیجا. این تعصب بیجا خیلی نکته مهمی است، اینا رو به راحتی از کنار شروع نکنید. حضرت خیلی دقیق صحبت کردن، باور کنید من حساسم روی این کلماتی که دارم میگم ها، که من عرض میکنم حضرت دقیق حدود 40 تا رذیله رو انتخاب فرمودن و از ما به خدا پناه بردن و به ما دارن یاد میدن. این جدا دقیقه. فرمود اون حمیتی که، خوب دقت کنید، اون حمیتی که به کار برد باعث شد بزنه بیرون مشکلاتش به وسیله همین حمیت. بعد گفتش که من از آتش خلق شدم، این از خاک خلق شده. طرفداری و پیروی از چیزی کرد که جا نداره، این تعصب باطله. حالا گیرم تو از آتش خلق شدی، حالا کی گفته آتش بهتر از خاکه؟ اینو اول ثابت کن، اول صغرا و کبرا تو محکم بچین، بعد نتیجه بگیر. خب این نتیجه رو چیز سستی استواره. حالا کی گفته آتش بهتره؟ اگه تو اینو ثابت کردی ما میگیم باش، خدا اینجا علیاذ بالله کار اشتباهی کرد، چه قیاس غلطی است. اما وقتی حمیت باشه، غضب نابجا باشه، این میزنه بیرون. برای این مشکلات حمیت نوبت خیلی دقت کرد. خب یه نکته من عرض بکنم که بهتر جا بیفته این قضیه حمیت، بعد برم بگم خب حالا باید چیکار کرد. حالا باید چیکار کرد؟ حالا امروز که روز ولادت امام حسن عسکری علیه السلام، این نکته از ایشون بگم. اینو باز مرحوم کلینی در کافیه شریف در همین جلد یک نقل میکنه. ابن کردی میگه، مرحوم کلینی از ایشون نقل میکنه که جناب محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر، این وضع مالیش خیلی بد شد، اینا از اولاد موسی ابن جعفر علیه السلام بودن، وضع مالیش بد شد، رو کرد به پسرش محمد این علی ابن ابراهیم، گفتش که بریم پیش این مرد، وضع زندگیشون خیلی تنگ شد از نظر عمران معاش، در مضیقه افتادن. شنیدم نسبت به صفت سخاوت معروفه، معروف هم بوده امام حسن عسکری، خیلی سخی بودیشون، دست بده داشت. بله یه پسرش یعنی محمد به این علی ابن ابراهیم گفتش که میشناسیش؟ تا حالا دیدیش؟ گفت نه تا حالا ندیدمش. حالا من بدبختی چیزی در زمانی همچین که وجود مبارک باشه، حالا تو همون محل بودن دا، گاهی اوقات هم تو همون شهر ممکنه بوده باشن، ولی سمت حضرت نمیرفتن. چرا؟ چون واقفی مذهب بود این جناب علی ابن ابراهیم، واقفی مذهب بود. و یکی از مشکلاتی که در زمان امام عسکری علیه السلام هم دست و پنجه نرم کردند با این، همین واقفی ها بودن، کسانی که متوقف در امامت موسی بن جعفر شدن و بعد از اون دیگه نه. این میگه بس تنگ شد، میگه گفتیم باشو بریم. رفتیم تو راه، پدر یعنی علی ابن ابراهیم به پسرش اینطوری میگه، میگه چه خوب بود که ابو محمد یعنی امام حسن عسکری یه 500 درهمی به ما میداد، 200 درهمشو میزدم خرج جامو کسبه میکردم، 200 درهمشم میزدم اون تنگ دینی که داشتم قرضمو میدادم، 100 درهمشم خرج نفقه میکردم. پسرش محمد میگه منم با خودم اینطوری گفتم. ابن کردی اصلا این محمد به روایت رو نقل میکنه، پسر این علی ابن ابراهیم که با هم رفتن، محمد میگه منم تو دل خودم با خودم اینطوری گفتم چه خوبه که ابو محمد 300 درهم به من بده، 100 درهمش رو یه الاغ بخرم، حمار تعبیر او حمار، یه الاغی بخرم، 100 درهمش رو جامع کسبه تهیه کنم، با 100 درهمش هم برم به بلاد جبل، یعنی برای اینکه بزنم به کسب و کاری چیزی بالاخره. نزدیک منزل حضرت شدیم، توقف کردیم، غلام حضرت اومد بیرون، فرمود علی ابن ابراهیم با پسرش محمد بیان داخل. رفتیم حضرت رو دیدیم، سلام کردیم. حضرت ما فرمودن علی ابن ابراهیم چه چیزی باعث شد که تا این زمان دیدار ما رو به تأخیر انداختی؟ واقفی بود دیگه. من گفت چی آقا، من تو این حالت بودم، خجالت میکشیدم بیام پیش شما، دیگه مجبور شدم از این حرفا. بعد میگه ما خداحافظی کردیم اومدیم بیرون، غلام حضرت یه کیسه پول داد به این علی ابن ابراهیم، فرمود این غلامه گفت 200 درهمش برای جامع و کسوه، 200 درهمش برای قرضت، 100 درهمش هم بزن به نفقت. یعنی اون چیزی که او با پسرش صحبت میکرد تو راه، غلامه امام حسن عسکری، غلامه که این کاره نبود، خبر داد بهش. یکی سپورم داد به محمد، گفت 100 درهمش رو یه حمار میخری، 100 درهمش رو جامع و کسوه تهیه میکنی، 100 درهمش هم میزنی به کسب و کارت، اما به بلاد بگید بله؟ نرو به بلا جبل، نرو، برو به ثورا. این بالاخره از سر درون اینا حضرت خبر داد. اینا کاری ندیدیم، گرفتن اومدن بیرون. این یه من رفتم جبل، نرفتم ثورا هم رفتم و اونجا با زنی ازدواج کرد و وضع مالیش اونقدر خوب شد که گفت امروز، این زمانی که ابن کردی داره روایت نقل میکنه، امروز دخلش فقط 1000 دینار طلاست، انقدر پولدار شد، وضع مالیش هم خوب شد. این هم نگاردی میگه من به این محمد گفتم که با این همه معجزاتی که از ابو محمد عسکری دیدی خوشم نمیدی سمتش، یعنی چرا همچنان واقفی هستی، چرا ایمان نمیاری بهش؟ اونو با عنوان امام واجب ورسه. ببین جمله ای که میگه چیه، گفت هازا امرون قد جرینا علی، بالاخره ما واقفی هستیم، یه هستیم دیگه، دیالا هستیم دیگه. حقنید این ملکه همیت، این ملکه همیت یعنی این میفهمه او درسته، با تمام وجود هم میفهمه، لکن نمیره اون ولی. این یعنی چی؟ من اگه لازمه سکوت کنم شما فکر کنید این یعنی چی؟ یکی کسی میفهمه این درسته، باید قد به اصطلاح عرفی خودم میگیم قد بازی در میاره. این یعنی چی؟ آقا شما که تأمینی نداری دیگه غلط بود، چرا اصرار میکنی؟ کم میشه ازم؟ میشکنی؟ خب بشکن، خب از این بشکننت. اینو میگن تواضع. و بدون اگر شکستید این شکستن نیست، من تواضع لله رفعه الله، کسی برای خدا تواضع کنه خدا بلندش میکنه. اشتباه کردی و اشتباه کردم دیگه. آیون ما با این دست و پنجه جدن داریم نرم میکنیم، میفهمیم فلان حرفی که زدیم، فلان کاری که کردیم غلطه، نمیریم عذرخواهی کنیم، بر نمیگردیم از اون مرام. آیه 14 سوره نمل رو شما ببینید فرمود و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، فرعون و دار و دستش فهمیدن موسی و آیاتی که به نشانهایی که آورده حقه، و استیقنت ها یقین کردن در دل خودشون، یقین یعنی بالاتر از نیمه ندارید، اما جحدو به ها ولی انکار کردن. این یعنی چی؟ حالا اون با منافعشون در تضاد بود، اما این که دیگه با منافعش در تضاد نیست. آقای محمد علی ابن ابراهیم موسی تو چرا؟ یا علی من اگه رفتیم دیگه ولی منم هستیم، حالا امرو قد جرعینا علی، یعنی چی؟ من نفهم هزار و یک دلیل و مؤید بر حقانیت این انقلاب هست، هزار و یک دلیل بر حقانیت جنگ تحمیلی ما هست، و این که ما دفاعمون مقدس بود و این که ما نمیتونستیم بشینیم بریزن سر ما، باز میبینه میگه هازا امرون قد جرعین و علیدی، ما دیگه ما اراده کردیم ضد انقلاب باشیم. کجا داری میری؟ این همه ما تو جنگ خون دادیم فلان دادیم، تو اینجا نشستی سونه ما رو گنده برای قشتر میگی حالا دیگه انقلاب سیخی چنده؟ این همه معیدت رو نمیتونی ببینی به حضرت عباس کوری. پس صادقانه بگم یه ذره از این تعصب و حمیت دست بردار، ترس بردار. این همه مؤیدو نمیتونی ببینی؟ اینکه جبهه های ما با توسل به امام زمان پیش میرفت، عملیات های ما به اذن امام زمان پیش میرفت، این که در این کتابی رو من معرفی میکنم، بخوانید این کتاب رو، چه اشکال داره بعضی از کتابایی که من معرفی میکنم بخونید؟ اگه چیز بدی بود بیاید با من دعوا کنید. این کتاب خاک های نرم کوشک رو بخونید، اصلا همین تیکه داستانش رو بخونید، بیشتر هم نمیخواد بخونید، خداییش این کارو بکنید، بخونید این کارو، چه اشکال نداره. من خواهش کنم از شما، میتونم ازتون خواهش کنم این کتاب خاکهای نرم کوشک رو بخونید، چندین داستان و خاطره از جنگ تعریف میکنه، این تیکش رو بخونید، یعنی همین فهرستش رو بیارید، خاکهای نرم کوشک اینو بخونید، چند زبیش آه بخونید. این شهید برونسی که از شهدای خوب جنگ تحمیلی ماست، بچه مشهد بود، این شهید برونسی شب عملیات میکردن، بهش گفتن برو عقبم، نمیشدن برگردی عقب، قیچیت میکردن، تمام منطقه پر بود از تانک های T-72. تانک T-72 میدونید، تانکی که RPG روش اثر نمیکنه، مگر شنیاشو بزنی، به شنیای تانک بزنی چه به تانک زمینگیر میشه. شب چشمو نمیدید. این شهید درونسی به شدت علاقه و کشت مرده صدیقه طاهره علیه السلام بود. البته میگه باید کل کتاب رو بخونید تا رابطه ایشون با حضرت زهرا علیه السلام رو خوب درک کنید، که چه رابطه عجیبی داشته بین او و حضرت زهرا علیه السلام، چه مرحمت هایی به او کرده. اینو کسی که داره تعریف میکنه الان زنده است، به نظرم تو همین قوم هم باشه، آقای شفیعی، این آرپیجیزم بود. میگه دیدم شهید نوسی رفت تو سجده، کار گیر کرده بود، نمیشد، تانکا رو بعد میزدی، میرفتی جلو، نمیرفتی جلو، عقب قیچی میشدی، تمام نیرو از بین میرفتن. یا ما همه زمینگیر شده بودیم، دیدم شهید برونسی رفت تو سجده، یه گریه طولانی کرد. یه دفعه به من گفتش که شفیعی، گفتم بله، گفت بلند میشی، هر چی گفتم الله اکبر که گفتم، تو فقط شلیک کن. تاریکم بود، چشتشو نمیدید، میگفت بلند شد 12 درجه به راست بزن، میگفت میزدم تخ میخورد به تانک، تانکی من نمیدیدی، 30 درجه به چند بزن، میزدم صاف میخورد به تانک، دیگه ما تانکی رو نمیدید، ولی میخورد. تا زنده بود هر چی قسمش دادم تو چیکار کردی اون شب به من نمیگفت، خیلی بهش فشار آوردم، گفت ولی تا زندم به کسی نگو. میگفت من به حضرت زهرا علیه السلام توسل کردم، ایشون فرمودن من هر وقت به تو گفتم بزن تو این گراب بزن، و میزد. چشات نمیبینه، گوشات نمیشنوه، باز میگی این همه جوان ما رو به کشتن دادن، بعد میری میگی ما در جنگ هم برادرکشی کردیم، بعد میری تو اسرائیل کف میزنی آیه وزیر ارشاد سابق، میگی ما برادرکشی کردیم، میگی ما در جنگ حق نبودیم، میگی جنگ ما نفله شدیم. ای نفهم، این دست برداره انسان از این تعصب بیجا. اگه اشکال علمی داری بیا بشین بحث کنیم، ولی کورکورانه جلو نرو. خدایا شهدای ما رو با شهدای امام حسین محشور کن، بلند بگید الهی آمین. خدایا شهدای ما رو با شهدای امام حسین محشور کن، من اوانیرم با اونا محشور کن، در دنیا و آخرت با اونها محشور کن. خب اما چه باید کرد؟ این آیه 26 سوره مبارکه فتح رو که خوندیم، که اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل آدم راهکار رو نمی‌کنم فانزل الله سكينته على رسوله. این فا رو دقت کنید، من تمام تاکیدم رو این فای فانزل الله، فانزل الله على رسوله و على المؤمنين و الزمهم کلمت تقوا و کانو احق بها و اهلها و کان الله بکل شاین علیم. در اون جریان حدیبیه که براتون توضیح دادم که به صلح حدیبیه ختم شد با 7-8 تا بند، اینها حمیت کردن جلوی پیغمبرش اما گذاشتن نذاشتن ازت برای انجام مناسک عمره یا حج وارد مکه بشه و اون اتفاقات دیگه تعریف کردم دیگه بر نمیگردم چه اتفاقاتی افتاد. خدا اینطوری تعریف میکنه، میگه اینا حمیت کردن، من این کار کردم. فانزل الله سکینته، این فا فای تفریعه، نتیجه گیری از اون جعل الذین فی قلوب، اون چیزه از جعل الذین کفروا فی قلوبهمه، یعنی چی؟ یعنی اونا حمیت کردن، یعنی تقابل رو میرسونه این فا. در مقابلش خدا چیکار کرد؟ در مقابل این حمیت اولا سکینه و آرامش خودش رو بر پیغمبر و مؤمنین نازل کرد و بعد کلمه تقوا رو که روح توحیده ملازم اینها کرد. این شد نحوه مقابله. چی شد؟ یک، سکینه از ناحیه خدا، یعنی در مقابل اون، در مقابل کسانی که حمیت خرج کردند اینها چی خرج کردند؟ به اذن خدا یک سکینه اومد، دوم کلمه تقوا رو ملازم شدند. این باعث شد مقابله کنن با اونا و اینها مثل اونا حمیت به خرج ندن. اینا هم عرب بودن، و اینا هم عرب بودن، اگر اونا حمیت میکردن خب اینا هم حمیت متقابل میکردن، هرچند در اون جمع عرض کردن بودن افرادی که اشکال کردن به پیغمبر اکرم و اعتراض کردن در بین همین مؤمنین گروهی. اما اگه صحبت سر حمیت بود همشون عرب بودن، تازه پیغمبر اکرم مبعوث شده بود، اینا نقطه مقابل گفتن فلان نمیکنید، میزنن لعنت و پارم که مشکلات درست میشد. اما خدا میگه در مقابل این حمیت کفار من این کار کردم. خب سکینه، سکینه که دست من نیست، از ناحیه خدا. سمیه فنزل الله الله سکینته، خدا سکینه‌شو نازل کرد. آیون خانوم ها، هر وقت حمیتی اومد حق خودش بهتر میشناسه، بله الانسان الا نفسهی بگید بصیره، حق خودش بهتر میشناسه، سریع چیکار کنید؟ از خدا طلب آرامش کنید. این آیه اینو داره به ما یاد میده، خدایا سکینه خودت رو بر من نازل کن، چون نزول این سکینه تو بر مؤمنین باعث شد اونا هم حمیت نورزند. خیلی نکته مهمیست، خیلی نکته مهمیست. ما نیاز به این سکینه از ناحیه خدا داریم. این که این وجود نورانی به خدا پناه میبره از ملک حمیت، این یعنی همین. اگر پناه بردید و خدا پناه داد یعنی چیکار میکنه بگید؟ خواهش میکنم بگید تا من متوجه بشم شما خوب گرفتید مطلبو. من اگر به خدا پناه بردم، چون از داره خدا پناه میبره از ملک حمیت، و خدا هم پناه داد، یعنی خدا چیکار میکنه؟ آفرین آفرین، اگر آرامش گرفتید بدانید مورد تأیید خدایید بلا شکن ولا شبه. از این طرف و الزمهم کلمت تقوا، روح بندگی خدا، روح توحید، این رو ملازمشون کرد. و من عرض میکنم هر وقت خدای نکرده حمیتی اومد با ذکر لا اله الا الله انس بگیرید، چون کلمه تقوا یعنی همون روح بندگی و توحید، همون چیزی که شیطان صرف تصمیم گرفته حتما ما رو از این دونه باز بذاره. و من البته در قسمت بعدی مفصل این رو توضیح خواهم داد انشالله. شما ببینید چقدر دقیق عبارات جا افتاد؟ الان جا افتاد بچه کار کنیم؟ از خدا کمک بگیریم به این معنی که به خدا پناه ببریم، سکینه او رو بخوایم، سکینش اومد انشالله درست میشه، و با کلمه تقوا ملزم باشیم، همراه باشیم. یه رسم رسومات قدیمی ها داشتن، خدا همشون رو غریق رحمت کنه، خیلی خوب بود واقعا، خوبه جوانترها اینا رو یاد بگیرن از این قدیمی ها. بعضی کارا رو میکردن، شاید مثلا قال صادق قال الباقرشو بلد نبودن اما درست برخورد میکردن. مثلا عصبانی که میشدن یا نسبت به یه چیزی تعصب میورد، یه دفعه میگفتن چی گفتن؟ لا اله الا الله. عصبانیت مثلا عصبانی بود، گفت لا اله الا الله، عصبانی بود، میگفت لا اله، میگفت اینو میگفت بابک و شیطون اذیت میشد، به جان خودم اذیت میشد. میگه الان وقتشه من بذارمش زمین که دارم. میگه لا اله الا الله اینطور میرخد. میگه ای بابا من هم یک کلمه را عزت بگیرم. من در بند بعدی توضیح میدم، شما میبینید چقدر دقیقه. باور کنید تمام هم مغم شیطان اینه که لا اله الا الله من شما بگیره. و شما فکر میکنید یعنی چی؟ یعنی من بت‌پرست بشم؟ اینجوری که نه، اما بت‌پرست هستی. من توضیح میدم که ماها خیلی اون بت‌پرستی. خب این جا افتاد، من برم سراغ عبارت بعدی. مطلب خاصی نیست؟ بله؟ خب یه صلوات بلند و با توجه به امام حسن عسکری هدیه کنید تا من عرض کنم. یه صلوات هم به امام عصر علیه صلوات من هدیه کنم. علمای بزرگ، عرفای بزرگ حضرت رو صبح و شب یاد می کردند. من بازم دارم تذکر می دم. این کار ازش غفلت نشه. خب عبارت بعدی و متابعت الهوا، خیلی نکته مهمی است. به تو پناه می برم، اعوذ بک من متابعت الهوا، از این که من تابع هوای نفسم باشم. این مشکلش چیه که حضرت به خدا پناه میبره؟ خوب گوش کنید، عبارات خیلی دقیقه. من انجام بعد دارم دقیق تر صحبت می‌کنم، خوب گوش کنید. یادتونه قرآن کریم در آیه 23 سوره مبارکه جاسیه چی فرمود؟ یادتونه در آیه به نظرم 49 فرقان چی فرمود؟ اول 23 جاسیه رو بخونم، اون فرقانم مؤیده. افر ایت من اتخذ الهه هوا و اوله الله علا، بگید علم، آیا ندیدی آیا دیدی؟ با تعجب که نه، خدا داره صحبت میکنه. اون کسی را که خدایش را هوای نفسش قرار داد و خدا او را علا علم گمراه کرد. این علا علم برای خیلی ها ایچه بسا مورد سواله که یعنی چی. امروز خدای متعال کمکم کنه این مقدار نبازش کنم. این یعنی چی که عده از ما هوای نفس رو خدای خودمون قرار دادیم. این نکته مهمی است، نکته مهمی است. چی عرض کردم؟ ببینید این اتخذ یه فعلیه که چند تا مفعول میپذیره. الهه هو هوا، اینجا دو تا مفعول آورده برای اتخذ. فرمود آیا دیدی اون کسی را که اله خود را، ببینید اول اله رو به عنوان مفعول اول آورد، بعد هوا رو به عنوان مفعول دوم آورد. نفرمود هوای خودش رو اله قرار داد، فرمود اله را هوایش قرار داد. متوجه چی شدید؟ فرق شدید؟ بگید متوجه نشد من توضیح بدم. آقا خواهش من دقت کنید، دوباره دقیقه، من به خاطرم یه مقدار با حساسیت تاکید میکنم. نفرمود آیا دیدی آن کسی را که، دقت کنید، هوای نفسش را خدا قرار داد؟ یه جمله. جمله بعدی، آیا دیدی آن کسی را که خدا را، خوب دقت کنید، خدایش را، الهش را هوای نفس خود قرار داد؟ داداش اینجا یه چیزی بودم می نوشتم اینو، من رو قبلا تذکر دادم، میدونم الان اینو هست. فرق این دو تا باید مشخص بشه. داد حالا تخته هست، ولی ماجیک ظاهرا نیست. هست. اینو محبت کنید بیارید. این یه باید دقیقه. حالا شما اینا رو فاکتور بگیرید و خواهش من دقت کنید اینجا. آه خیلی محبت کردید. آه یه زحمت نهید. داده من این موبایل رو بذار چکشکاری کنم تا مطلب خوب جا بیفته. و این آیه جا بیفته است. من موقع این آیه جا بیفته شما خواهید دید بسیاری از آیات جا میگید نه آیه کتابی ان شاء الله درست. بسم الله الرحمن الرحیم. آخو گوش کنید. این فرمود افر عیت. من اتخذ. بله؟ می‌بینید دیگه. اون این کلامش که درست نمی‌شن. یا اونا رو فاکتور می‌گیریم. الههو الان می‌بینید دیگه. هوا. آیا دیدی آن کسی را که اله خود را، اله یعنی معبود، اون کسی که شما اون رو مورد پرستش قرار میدید، اله خودش رو چی قرار داد؟ هوای خودش. این مفعول اول فعل اتخذ است، مفعول اول. این مفعول دوم. اینجوری خدا گفته تو قرآن. خب میتونست اینجوری بگه آیا دیدی کسی را که هواهو مثلا الهه، بله، هوای نفس خودش رو الهش قرار داد. این دوتا فرق میکنه با هم. شدتم؟ معبود خودش رو هوای نفسش قرار داد. این که بعد این که میگه دومی، میگه هوای نفس خودش رو اله خودش قرار داد. فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا اینه. وقتی اینو اول آورده معنیش اینه، یعنی این شخص پذیرفته که یک الهی هست که من باید او رو بپرستم. اله خودش را که میداند الهی دارد و باید او را بپرستد هوای خودش قرار داد. اما در دومی این در نمیاد. در دومی این رو پذیرفته، اینو نه، یعنی این رو به عنوان اله همه جوره نپذیرفته اگر اینجوری صحبت بکنه، اما اینجا پذیرفته که آیا دیدی اون کسی رو که اله خودش رو، یعنی پذیرفته که الهی باید داشته باشه و باید رو بپرسته، اینو هوا قرار داد. اما از دومی در نمیاد. لازمه سکوت کنم این مقدار فکر کنید یا متوجه شدید؟ بله؟ خیلی که مهم نیست. خب پس فهمید که باید این کارو بکنه، فهمید که الهی داره و باید اون اله رو بپرسته. اما مشکل اینه اله رو که میخواد بپرسته، اون اله رو هوای خودش گرفته. حالا این یعنی چی؟ چطور ممکنه اگر کسی هوا رو بره دنبالش، متابعت الهوا، تبعیت از هوا بکنه، این یعنی او رو به عنوان اله خودش انتخاب کرده، چه بفهمه چه نفهمه، واقعیت اینه. حالا من توضیح میدم. این روایتی که من عرض کردم از امام صادق علیه السلام، من اتا رجلا فی معصیت، من اتا رجلا فی معصیت فقط بگید عبده، اینو داشته باشید تا من بعد از اینکه دو تا آیه بیام سراغ این. خدای متعال چرا در قرآن کریم فرمود یا بنی آدم علم اعهد الی، آیه سوره یاسین، علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان؟ من تو نگفتم عبادت شیطان نکن؟ این عبادت رو بعضی به اطاعت زدن، اما نتیجهش واقعا عبودیته. انسان اگر گوش به حرف شیطان بده واقعا عبادتش کرده، یعنی اون رو به عنوان خدا فرض کرده. چرا؟ چون این روایت، اینو باید شاکری داره اینی که دارم عرض میکنم، چون اگر کسی، یک مردی، یک انسانی کسی را اطاعت بکنه در یک معصیتی، فقط عبده، در واقع او رو پرستشش کرده، پرستشش کرده. ببینید قرآن کریم یا قرآن سیوی که سوره توبه چی فرمود؟ اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینها احبار و رهبان خودشون رو، بزرگان یهود و نصارا رو، اینا رو ارباب خودشون گرفتن غیر از خدا. یعنی چی ارباب خودشون گرفتن؟ یعنی سرکی میکنن به سمت خود، به سمت اینا؟ نه بابا، هیچ این کار نمیکردن، یعنی گوش به حرفشون میدادن. خدا تعبیر به چی کرده؟ میگه اینا رو ارباب میگرفتن، من دون الله، ارباب جمع رب، یعنی رب رو این انتخاب کرده بودن. یعنی همین که گوش به حرف احبار و رهبان میدادن، بزرگان یهود و نصارا، این یعنی به اونا رو به عنوان کی انتخاب کردن؟ رب. آقا مکتب جا افتاد، من چی میگم یا نه؟ آقا ببینید اگه مکتبی جا نمیفته به من بگید، من چند بالا توضیح بدم. من منبر نرفتم آقا که مستمع باشید و منم صحبت بکنم. متوجه از بنده شدید؟ اصلا آیه 64 سوره آل عمران یادتونه؟ قل تعالوا قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به بعضنا بعضا ولا يتخذ بعضنا اربابا من دون الله. ما نریم همدیگر رو ارباب بگیریم، خدا بگیریم غیر الله. بیدین کارو بکنیم. اگر کسی کسی رو اطاعت بکنه در واقع عبادتش کرده، یعنی او رو به عنوان خدا فرض کرده، چون این شخص الهه هوا فهمیده الهی داره، حالا باید از او تبعیت بکنه، اما هوای خودش رو اله قرار داد. چون تبعیت از هوای نفسش کرده، خدا گفته این الهشه. چون هر کی اکی رو اطاعت کنه در واقع او رو عبادت کرده. خیلی نکته مهمی است. الان متوجهش آخو گوش کنید، الان متوجه شدید چرا حضرت در آخر دعای ده فرمود اللهم ان الشیطان قد شمت بنا اذ شایعناه علی معصیتک؟ خدایش متوجه شدید که خدایا شیطان وقتی ما از او تبعیت میکنیم در معصیت تو، شمت بنا، بشکن میزنه، پوزخن میزنه به ما. الان متوجه شدید چرا؟ چون میگه که اینم خدا شدم من، اینم خدا شدم من. این همون نفی توحیده. اون تمام زورش رو داره میزنه برای اینکه توحید رو بگیره. خب با این ادبیات شما بگید این بت‌پرستیه به اون معنایی که حالا یه دفعه من خودداری بکنم میگم نه من نمیترستم این مثلا این بت را سجده نمی کنم به سمتش، نه، همین که داری او را مشایعت میکنی در معصیت خدا، در واقع داری او را عبادت میکنی. از این جهت شمت بنا، بشکم میزنه، پوزخند میزنه، یه این هم خدا شدم من. آیا این با روح توحید در تضاد نیست؟ هست یا نیست؟ به همین جهت آیه 106 سوره مبارکه یوسف اینطور فرمود، فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. مشرکون، اکثر اینا ایمان نمیارن به خدا مگر اینکه اونم که ایمان میارن مشرکن. مشرکن یعنی این، یعنی باید الهشان الله باشد، معبودشان الله باشد، اما معبودشان کسان دیگری است. وقتی کسان دیگری است یعنی با من خدا شریک شده دیگه. این هوا رو با من خدا شریک قرار داده، هوای نفس رو با من خدا شریک قرار داده، این مشرکه. الان متوجه شدید چرا امام حسن عسکری، حالا ما از ایشون یاد کنیم، امام حسن عسکری چی فرمود؟ اینو مرحوم راوندی در این کتاب خرائج جلد دو به نظرم صفحه 670 خورده‌ای باشه، در این جلد دو مرحوم راوندی قطب راوندی اینو باید نقل کنه که امام حسن عسکری فرمودن فإن الشرک اخفا من دبی، ان الشرک این خیلی نکته مهمی است، اخفا من دبی به نمل علی الصفا فی اللیلة الظلما، شرک مخفی‌تر از جنبیدن یک مورچه بر یک سنگ خارا در یک شب ظلمانی. یه مورچه که اصلا مورچه سیاست دیگه، مورچه سیاست، غیر از اینه شما مورچه سفید دیدین؟ من نه، اینه بلا ممکنه بس باشه، ولی نوع مورچه سیاست، یه مورچه سیاست یه شب تاریک روی سنگ سیاست، چیزی از همون شرک در مورد خدای متعال از این هم مخفی تر، یعنی همه نوعا بگید مشکل تبعیت از هوا اینه که امام به خدا پناه میبره. چون اگر من از هوا تبعیت کردم یعنی اله من شده از هوا، وقتی اله من معبود من بشود هوای من، من بگید مشرکم و این با روح توحید نمیسازه. حالا از همه شوش کنید، فهمود و از الله الله علا علم، این علا علم در این همین یعنی علم دارد که الهی دارد و باید او را بپرستد، اما با وجود این که علم دارد خدا را باید به عنوان اله انتخاب کند، لیکن هوا را انتخاب کرده است. این یعنی از الله الله علا علم، خدا او را با علم گمراه کرده، میدونه درست اینه ولی میره سراغ هوا، میدونه الهی باید باشد و قابل پرستش هم هست، اما این الهش را هوایش قرار داده است. این علائم یعنی، اما خب همه چی در عالم امکان به اذن خداست، اینم خدا زد روی این، خدا قدرت نمیداد من نمیدونست، از این باب توحید افعال خدا میگه از الله الله، منم که گمراه کردم، اما علائم مشخص شده اینجا، یعنی این میداند خودش هست، خودش مسئله تبعیت از این هوا دارد او را به عنوان اله به معبودیت خواب میکنند. پس با وجود این که میداند الهی دارد، با وجود این گمراه کرد خدا او را، یعنی خود باعث گمراهی شد. خدا البته اراده کرده هر کی از تصمیم میگیره او را امضا بکنه با اختیار و اراده خودش، خواستن معنی پیدا بکنه رشد به عدم رشد، معنی پیدا بکنه ارسال رسول، معنی پیدا بکنه بهشت و جهنم و اول اله. این مشکل تبعیت از هواست. این اگر انسان تابع از هوا شد، مشکلش اینه که خدا رو به عنوان معبود. خب به همین جهت آیان دقت کنید، به همین جهت این آیه سوره مبارک فرقان در ادامه این رو فرمود. بعد اینکه فرمود، اونی که خوندم 23 جاسیه بود، این که فرمود ارعیت من اتخذ الهه هوا افا انت تکون علیه وکیلا. آیا تو میخوای از این همچین کسی وکالت شو قبول کنی؟ وکالت یعنی چی؟ وکیل بودن یعنی چی؟ وکیل قائم به امور شخصه. یه رزینه؟ که میگم وکیل شما یعنی کار دست من. میگه ای پیغمبر، اون کسی که اله خودش رو هواش گرفته، تو میخوای از این همچین کسی وکالت یه همچین کسی رو بپذیری؟ این با اختیار خودش اون رو انتخاب کرده، سمت تو نیومده که تو حالا وکیل ای بشی. فیرش کن. این خیلی چیز خطرناکیست، چون با روح توحید در تضاد است، چون شرک خالص است. این شرک خفی که میگن همینه، فرمود فعین نشک اخفا امام حسن از که رسال تاسه، یعنی همین. چون این است، چون شرک است، چون با توحید در تضاد است، بخوانید خطبه 42 نهج البلاغه را. فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم، دو تا اسنتان، دو تا چیزی که از همه بیشتر بر شما میترسم. اینو امیرالمومنین میفرماد، این پدر دلسوز، این پدر ما چه موعظه هایی کرد ما رو. میفرماد بچهای عزیزم، از دو چیز از شما از همه بیشتر میترسم، از همه بیشتر میترسم، اخوف ما اخاف. فرمود یک اتباع الهوا و طول العمل. طول العمل، یک تبعیت از هوا چون مشرک میشید، دو آرزوی طولانی. بعد ببینید ثمرش چی فهمود، اما اتباع الهوا، اما مشکل تبعیت از هوا میدانید چیست فرزندان عزیزم؟ امیرالمومنین در واقع داره میفرماد فیصد عن الحق، باعث میشه که شما از حق باز بمونید. و انسان وقتی الهی در عرض الله برای خیش برگزید، آیا این به مسیر حق رفته است؟ از روی سمات اگر تبعیت از حق منحرف میشید. یه چیزی بگم میرید بخونید؟ میرید؟ پس صرف بگید میریم که من بگم برید. این کلمات قصار 289 نهج البلاغه را حتما بخونید. دارن هر دوران هم خونه همه تو نسل همدالله. و من عرض میکنم نذارید به فردا برسه، امروز بخوانید. باور کنید اگه الان داشتید، من سریع میگفتم بس سلام علیکم و تو باید بگم چون وقتم تمامه، میگفتم همین الان بخونید، نذارید به یه ساعت دیگه بکشه، اینقدر این کلمه مهمه. حضرت علی سلام جانم آقا، خود
دارم بخشید در این آیه که شما اشاره فرمودید
اون چی که بزرگان گفتن بندن بهش توجه دادن،
استعاضه‌ای که حضرت سجاد علیه السلام در این دعا به کار میبرن، برای این تقدم تأخرهای اینا حتما یه حکمتی داره، ولی که مقابل نواش را آخر برای به درده که ظاهرن مادر تمام این مشکلات همون بحث آیا اینا با هم ارتباط دارن؟ هست که موشت مقدمه بعدی هست؟
نه
اگر نیست که مثلا چرا هوا چرا؟
متوجه شدم، در ادبیات عرب حرف واو تقدم و تأخر را نمی رساند. مثلا من و جواد و تقی و نقی و عباس و حسین با هم رفتیم اردو، یعنی چی؟ یعنی اول من رفتم، بعد تقی رفته است، بعدش جواد رفته، بعد اینجوریه. واو در ادبیات تقدم و تأخر را بگید نمی رساند. تقدم و تأخر با حرف ثم و با حرف فا. مثلا من میگم من رفتم فذهب عم، بعدش عم رفت، یعنی بعد از من رفته، یا ثم ذهب امر، بعد از من سپس امر، واو تقدم و تأخر نمیرسونه. بنابراین حرف درستی نیست. حضرت علیه السلام هر جور میچین شما این اشکال رو میکردی. آقا چرا هفت دور دوره کعبه چرخیم؟ اگه هشت دور میگفت شما گفتی چرا هشت دور؟ اگه میگفت نه دور میگفتی چرا نه دور؟ و هر چی بگه چرا هست؟ اگر فرض بفرمایید حضرت علیه السلام میفرمودن اول مثلا سورت غضب رو نمی آورد، اول غلبه حسد رو می آورد مثلا، شما میفرمودید خب این آیا این تقدمش چیزی را میخواهد بگوید؟ من میگویم نه، لزوما نه، چون اگر اونجوری بخواید ببینید پس همه حرفا تو همون شکم جمله اولیه، اللهم انی اعوذ من هیجان الهرس، دنیا همه اینا دنیاست دیگه، همه اینا تو شکمش. نه، حضرت داره میشماره اینا رو دونه دونه. ما نمیتونیم قسم حضرت عباس بخوریم بگیم که اینها دونه دونه پشت سر اومده، این ترتیبی که این ترتیبش مونات مرد کی گفته موضوعیت داره؟ واو اینا نمیرسونه، عبارت عربی است، فارسی که نیست ما بیایم روش بحث کنیم که. فقط همین چیزا عرض میکنم، واو در ادبیات تقدم و تأخر را نمیرسانه. تمام شد. میخوام بگم جمله فرمایش از تالی، سوال از تالی از اساس مورد اشکاله. اون چه که از ظاهر عبارات و از ظاهر ادبیات ما متوجه میشیم علتی نداره، دلیلش هم اینه. من عرض کردم اگر فرض کنید حضرت اینو قبل از اون میفرمود، باز شما این رو این اشکال رو میکردی، چون با واو آورده من دارم به استناد این نکته ادبی میکنم، دارم عرض میکنم، چون قرار نیست ما نظر شخصی بدیم، نظر شخصی تیکی به چیز محکم کرده باشه، در ادبیات در واو جای چیزی نداره. دقت همون چی دارم عرض میکنم؟ حرمت علی، خوب دقت کنید، آیه 23 سوره نساء رو دارم میخونم، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت. یک سری از آدما محرم شما هستن، یعنی حرامن با شما، نمیتونید با اونا ازدواج کنید، یک مادراتون، خواهرزادهاتون، برادرزادهاتون و و و و همه اینا حرمت. حالا یعنی چی؟ امهاتو اول آورده این مادر یعنی خیلی، بعد برادرزاده رو عبد دوم آورده، این هیچ؟ نه هیچی نیست، همهشون حرمت علیکم. با واو آورده، واو چیزی رو نمیرسونه، دلیل رو نمیرسونه. دقیقا تمام چی عرض کردم؟ خب حالا خواهش میکنم اون چه که عرض کردم روش فکرم بکنید، خدا حفظتون کنه. خب این جمله رو بگم و تمام. البته علاقه من بودم راهکار عملیش هم بگم ولی ظاهرا فرصت نیست. ای خسته اید بزنم برای جلسه بعد. این جمله رو بگم. خیلی بد گفتید. بله اینا یه جوری باید صفت بگید که من با انگیزه باشم. حالا بگم همیشه با من اینطوری صحبت کنید. آقا امیرالمومنین علیه السلام که خدا ما را از بهترین شیعیانش قرار بده انشالله، چقدر موجود دوست داشتنیه این امیرالمومنین، چقدر انسان دوست داشتنیه. گاهی اوقات هم تعصبانی حرفی رو میزنه، گاهی اوقات من نمیدونم دیگرانی که دنبال کسای دیگه را افتادن رو چه حسابیه، ولی برکت ایشان در این عبارت میفرماد که در این کلمات رو میفرماد، من یک برادر دینی داشتم سالها قبل، کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این چون دنیا در چشم این کوچیک بود، این آدم تو چشم من امیرالمومنین بزرگ بود، یعظمه فی عینی، خیلی من اینو دوستش میداشتم. حالا یه جمله رو میخوام بگم، بعد یه سری اوصاف او رو نقل میکنه، این حتما برید بخونید، جا دارد من چند جلسه هستم به او بپردازم. یکی از جملاتی که امیرالمومنین فرمود این آدم پیش من خیلی بزرگه، خیلی مهمه، یا آدم بزرگی مثل امیرالمومنین فرمود این که چشم من بزرگه، یکی از صفات این دوستش، این برادر دینیش، این اخوند فدینش این بود، اذا بدهه امران، کان اذا بدهه امران، وقتی دو تا کار باسش پیش می اومد نگاه میکرد، ایهما اقرب الی الهوا فیخالفه، وقتی دو تا کار واسش پیش می اومد، خب یک کدومش رو باید انتخاب بکنه، نگاه میکرد کدوم یکی از این دو تا به هوای نفسش نزدیکتره، با اون مخالفت میکرد، اون یکی نمیچسبید. دو تا کار که داره میگه، نه دو تا کار، یکی خوب یکی بد، خوب یکی خوب یکی بد، معلوم بدل میزنه کنار، خوب رو انتخاب میکنه. نه یکی
اومد زن
واقعا چاره نیست که با من نگاه دارید برادر بشید دست عوض نمیشدم. نه اینکه این فرمان یکیش گناه بود، اگه بله همون امران دو تا انگوزش این هست بیش خوب بودی گناه بود که همین رو میتونه نمیده این آدم گناه کنی خوب هست بینی، یعنی تو هر جاتش مباهه، هر جاتش مباهه. من الان مسجد بسازن بهتره مثلا نمید میکنم یا مثلا زمیدیه بزن مثلا کدوم بهتره، خوب نگاه میکن نفس رو بردسی میکن کدومش به هوای نفسش نزدیکتره، ایوما رو بدل هوا کدوم، اونی که نزدیکتره رو تشخیص میداد اون یکی رو انتخاب میکنه. گفت خب مسجد ساختن هر کی اینجا رد میشه میگه که کار خوبیه، میگه که این مسجد رو حاج منطقی ساخته، چیزی رو کسی نمیفهمه، این به نفس نزدیکتره مسجد ساختن، اون چیزی رو میده. این مخالفت میکرد با اونی که نزدیکتر بود. باور کنید اون چه که امیرالمومنین الان فرمود به بنده توجه دادم، این یک نور افکن در زندگی جلوی پاره شما رو در دو تایی ها روشن میکنه. میگید نه منتظر گذر زمان باشید با توجه به این کلمه، کدوم نزدیکتره به اینه با اون مخالفت کنید. پیش امیرالمومنین بزرگید، بزرگ بزرگید. خدایا به آبروی امیرالمومنین ما رو از تمام اونچه که حضرت به تو پناه برده پناه بده. امام و شهدا غریق رحمت واسعی خودت بفرما، رهبر بزرگوار انقلاب در پناه خودت حفظ کن، شهدای ما رو با شهدای امام حسین محشور کن. خدای بزرگ بیا و حالا که قراره یه روزی ما دیر یا زود تو رو ملاقات کنیم از این دنیا بریم، این مرگ ما رو شهادت در رکاب اون زمانمون رقم بزن، قلب مطهرش از ما راضی قرار بده، در ظهور اون بزرگوار در زمان حیات و زندگانی ما تعجیل بفرما، همه بچه ها رو در پناه خودت حفظ کن، همه بزرگترها رو در پناه خودت حفظ کن، به عمر و رزق و مال ما برکت و اون رو برای ما خیر قرار بده. خدایا مریض های ما رو شفا کرم فرما، اون چه گفتیم و نگفتیم به صلاح ماست، تو از سر فضل و رحمتت در حق همه ما مستجاب بفرما. این دعاهایی که کردیم با یک صلوات با توجهی که به امام حسن عسکری علیه السلام هدیه میکنید به اجابت برسیم. الله